بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم آقایانی که قائل به صحیحی هستن میگن لفظ صلات بر صحیح وضع شده و صحیح هم دارای مراتب و دارای اقسام و مصادیق مختلفی است، ناچارن یک جامعه ای را فکر کنن که این جامعه در همه موارد هست، و الا یا باید قائل بشوند به اشتراک لفظی یا قائل بشوند به حقیقت و مجاز، و هر دو صحیح نیست. این جامعه چیست؟ مرحوم آقای آخوند آمد گفت جامع را نمیدونیم، اثرش را. شاگرد محترم ایشون هم تقریبا همینه گفت، ولی اما مسئله را برهانی و استدلالی کرد. مرحوم آیت الله نائینی هم فرمود که صلات بر آن کامل وضع شده، بعدن در ناقص به نوع من العنایت و المجاز استعمال شده. عرض کردیم که اون نماز کامل تازه یکی نیست، نماز کامل هم دارای انواع و اقسامی، 4 رکعت، 2 رکعت. بعد رسیدیم به جامع مرحوم آیت الله بروجردی اعلی الله مقامه، تا حد ایشان ملموستر بحث کرد. ملموس فرمود صلات وضع شده از به اون حالتی که انسان در مقابل خدا دارد، به نام تخشع و تخضع خضوع کند امام الله تبارک و تعالی، مقرونن بالاجزاء و الشرائط. هنر قائلین به صحت این است در این حالی که صحیح را ثابت کنند، در شک در شرایط و اجزا هم براعتی باشند، باید صحیحی این را در نظر بگیرد. هر نوع جامعی را فکر میکند باید در شک در اجزا و شرایط براعتی باشه، نه احتیاطی. مرحوم بروجردی با بیانی که من دیروز عرض کردم براعتی شد، وضع شده از برای تخشع و تخضع امام الله مقرونن بالاجزاء و الشرائط. پشتره چه گفتم؟ لا بشرط، اجزاء و شرائط لا بشرطه، و الا اگر اجزاء و شرائط را به شرط شی بگیرد یا به شرط لا بگیرد، در اجزا و شرائط اشتغالی باید باشه. و لذا میگه در اجزا از کنم لا به شرطه، اما اگه شک میکنیم که آیا صورت جز است یا جز نیست، نمیدونیم این تخشع مقید به صورت هست یا نه، چه میکنیم؟ براعت جاری میکنیم. تخشع آمده روی این اجزا پهن شده، تخضع روی این اجزا پهن شده، نمیدونیم تا 1 متریه یا 1 متر و 10 سانته. 10 سانتش برای ما مشکوکه، با مقراض براعت پیچی میکنیم. هنر قائلین به صحت چیه؟ در این قول به صحت براعت را هم ثابت کنم. ایشان ثابت کرد این تخشع آمده روی این اجزا پهن شده، در گسترشش شک داریم که آیا صوره را هم گرفته یا نه، استعاذه را گرفته یا نه، چه میکنیم؟ براعت جاری میکنیم، بگیم این مقدارش قطعی، بقیه برای ما مشکوک. اجازه بفرمایید المعتمد علی الاستوانه. درس چند روز را خلاصه کردیم. باز آقایان به ذهن بسپارن قائل به صحت یک دونه هنر دارد، هنرش اثبات براعت در شک در اجزا و شرائط، ولذا اون سه تقریب قبلی مشکل حل نکرد، اما بیان آقای بروجردی مشکل حل کرد. وضع لتخذ و تخش و علمون بسید بگو علل اجزا، در انبساطش شک میکنیم که آیا سوره را یا استعاذه را گرفته یا نه، چه میکنیم؟ براءت جاری میکنیم. تم. الان من یه بیانی دارم، این بیان من در واقع ترکیبیست از بیان حضرت امام اعلی الله مقامه و بیان مرحوم آقای طباطبایی در حاشیه کفایه و بیان مرحوم آقای خویی. هر سه را من جمع میکنم دیگه وقت ما را نگیرد، بیشتر رو بیان امام تکیه میکنیم. حضرت امام جامعش اینه، میشود الجامع الرابع خامس، الجامع الخامس. اون این است که میفرماید مرکبات اعتباری علا قسمه. یه مرکبی داریم که هم از نظر صورت محدده، هم از نظر ماده محدده، حد دارد، کم و زیاد نمیشود کرد. شرع مقدس این اعتبار را، این مرکب را به گونه معتبر کرده، چکشخور نداره. چکشخور یعنی چه؟ یعنی نه کم نه بیشتر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولكن یؤاخذکم بما عقدتم علیه الایمان فکفارته اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم. میگن عرض کنم خلاق متعال کفاره یمین را این قرار داده، مادهش مسکینه، غنی را شامل نیست، هیئتش عشره است. ده تا را عرض کنم باید سیر کنیم از اون غذایی که خودمون میخوریم، اوسط ما یطعمون اهلیکم، نه کم نه زیاد. اینجا هم ماده به شرط لاست، هم صورت به شرط لاست، یا به فرما هر دو به شرط شیئن، قابل تکثرت و قلت نیست. اما یک مرکبی داریم که نه، اون کس که این مرکب را اعتبار کرده هم از نظر صورت لا به شرط، هم از نظر ماده لا به شرط. امام مثال میزند ماشین را. یک دستگاهی هست که ماشین را عرض کردم اختراع کرده، اون کس که این مصنوع را اختراع کرده هیئتش لا به شرط. ماشینی که 150 سال پیش اختراع شده با ماشین های حالا از نظر هیئت از زمین تا آسمان فرق داره، هاکذا موادش هم فرق داره، چون هر روز این صنعت رو به تکامله. معلوم می شود اون کس که کلمه سیاره را یا خودرو را هرچه بفرماید تیاره را بر این مصنوع وضع کرده است، هم هیئت لا به شرطه و هم ماده لا به شرطه. ولذا هر چه زمان بگذرد هیئت ها عوض می شود، ماده ها هم عوض می شود، اما تسمیه عوض نمی شود. 100 سال قبل می گفتن سیاره، حالا هم میگن سیاره. 100 سال قبل می گفتن تیاره، حالا هم تیاره. تسمیه باقیه، اما هیئت عوض میشه، از کنم ماده هم عوض میشه، اما تسمیه عوض نمیشه. این مثال حضرت امام. تا اینجا بیان ایشان. مرحوم آیت الله طباطبایی مثال دیگر میزند، این مثال را در فلسفه هم بهره گرفته. میگه فرض کنید روز اول بشر اسم مصباح را، المصباح فی زجاجه، مصباح را بر چه وضع کرده؟ بشر بدوی بود و بیابانی، از کرم خارها را جمع میکرد و آتش میزد، این مصباحش بود. بعدن آمد تکامل پیدا کرد، چراغ موشی را اختراع کرد. آقایان نمیدارن چراغ موشی چیه؟ یک ظرفی هست که در آن روغن هست، یک ارزگرم سوراخی دارد که در اونجا یک فتیله ای را قرار میدهن، در حقیقت میسوزد، نه شیشه دارد نه چیزی. این هم شد مصباح. بعد کم کم بشر ترقی پیدا کرد، چراغی را پیدا کرد که دارای به اصطلاح شیشه هست و دارای ظرف هست و دارای ماشین کم و زیاد می شود. این هم شد مصباح. بعد آمد کم کم بشر بالاتر از این چراغ گازی را پیدا کرد، الان چراغ کهربایی. چراغ از نظر هیئت لا بشرطه، از نظر ماده هم لا بشرط، هیئت و ماده عوض می شود، اما بگو اما تسمیه عوض نمی شود. معلوم می شود اون کس که کلمه مصباح را اسم گذاری کرده، نه هیئت خاص را در نظر گرفته و نه ماده خاص را. همین اثر کافیه، همین مقداری که محیط را روشن کند کافیست که اون مصباح باشد. حالا می خواهد عرض کنم خاص خار باشد، چراغ موشی باشد، چراغ نفتی باشد، چراغ گازی باشد، یا چراغ عرض کنم برقی، معلوم می شود که در تسمیه تابع اون اثر، اون اثر که شد تسمیه ادامه دارد. چرا؟ نه هیئت مقصوده و نه ماده. البته ایشون از المثال در فلسفه هم به کار برده، خاطرتون هست؟ در کلام عرض کردم خدمتتون که در کلام هم ایشون کلام الله این مثال را به کار برده که میگن جهان کلام خداست. ولو ان ما فی الارض من شجره اعلام الى آخر، میگن این عالم کلام خداست. از همین مثال بهره گرفته است که جهان میتواند کلام خدا باشه. مرحوم آیت الله خویی از مثال سوم بهره گرفته، مثال بیت. روز اول که واضع کلمه بیت را، خانه را وضع کرد، همین مقدار یک عرض کنم سقفی باشد، دیواری باشد که انسان را از سرما و گرما حفظ کند. اما اون بیتی که روز اول اختراع شد و کلمه بیت آمد، اون بیت کجا؟ این بیتهای صد طبقه ای کجا؟ اون هم بیته، اینم بیته، اون هم خانه است، اینم خانه است. مواد اون زمان گل بود، مواد حالا سیمانه. معلوم می شود در تسمیه هم هیئت لا به شرطه و هم ماده لا به شرطه، ولذا اونی که مهم است اثر است، اون کدبه سرپناهی باشد برای انسان، یقیه من الحر والبر به تعبیر قرآن کریم. اذا علم که هذه الامثله، که گاهی از ماشین استفاده کردن مصروعات بشر، گاهی از کلمه مصباح، گاهی از کلمه بنا، در اینجا مرحوم خویی بیانش کامل تره. می‌فرماید روز اول کلمه صلات بر پنج چیز وضع شده: ثلث تکبیر، ثلث آخر رکوع، ثلث آخر از سجود. این ستا را لازمه. البته تکبیر و عرض کردم خدمت که تسلیم هم لازمه، برای این پنج تا وضع شده. باقی این ستا به زمیمه دوتا داخلان فی الماهیه، و اما الباقی داخلون فی المأمور به، فرق میگذارد بین مسمى و بین مأمور به. میگد این پنجتا داخل در مسماست، من گفتم ماهیت، شما بگید مسمى، تعبیرشون مسماست، در مسمى داخله، اما بقیه در مسمى داخل نیست، در مأمور به داخله. افراد حسب اختلاف الحالات، البته باید کم و زیاد کنم، اما همین پنجتایی که در مسمى داخله لا به شرطه. رکوع مراتب دارد، سجود مراتب دارد، عرض کردم خدمت که تکبیرم ظاهرن بی مرتبه باشد، همه اینها در همه نمازها هست، هیچ نمازی نداریم که تکبیر و تسلیمی نباشد و سجود و رکوع در آنها نباشد. قایت ما فی الباب این سجود و رکوع لا به شرط است. گاهی می شود که رکوع انسان با ابرو و اشاره چشمه، گاهی با سر و گاهی هم رکوع درست. شرع مقدس روز اول در مقام تسمیه غیر مأموره به، در مقام تسمیه این پنجتا را در نظر گرفته و این پنجتا در همه جا هست، اما به شرط این که ما لا به شرط بگیریم، مگر اینکه بگید در صلات غرقا اینها نیست، چون صلات غرقا چهار تا تکبیره، صلات غرقا نماز نیست. عرض کردم خدمتتون که مسامحتن میگن صلات غرقا که صلات نیست، صلات واقعی نیست، حالا یه وظیفه است. بناءً علی هذا هم ما صحیحی شدیم، اما در این حال هم هنرمان را ایجاد کردیم. هنرمان کدوم؟ هنرمان در شک، در شرایط و اجزا براعتی هستیم. چطور؟ میگیم این پنج تا در مسمى داخله، بقیه در مأمور به. شک داریم که آیا تسمی، آیا سوره هم جزء مأمور به هست یا نه. جلسه بین الارض کنم خدمتون که بین سجدتین بعد سجدتین لازم هست یا نه، شک داریم که آیا امر علاوه بر اینها روی سوره و روی جلسه رفته یا نه، شک ما در انبساط. میگیم این مقدارش متیقن، الباقی مشکوک. علم اجمالی منحل می شود الى علم تفسیری ما عدا سوره، و اما سوره می شود مشکوک. فعلا بحث ما براءت شرعیه، براءت عقلی خودش محل بحث است، مستلزم دوره. الا اگه حالین عنایت بفرمایید، سه تقریر را من یک جا ذکر کردم. آقایان اگر علاقه مندن بیشتر مطالعه کنید، خب اون دوره های قبلی ظاهرن در عرض کردم خدمتون که این دوره که این عرب آمری نوشته نه اون که آمری نوشته بله بله، اونجا هم مال آقای خویی را نقل کرده، هم مال مرحوم طباطبایی، من جمع کردم. ولی به شرط این که جمع کنید که از هر سه یک نتیجه بگیریم. مثال ها فرق میکند، یک مثال ایشان مصنوعه، مثال ایشان مصباحه، مثال ایشان عرض کردم بیته، ولی در وسط این بیان از آقای خویی کامل تره. میگد مسمى داریم و مأمور به داریم. مسمى همین پنج تا، اما این پنج تا به عرض حد عریض لا به شرطه، بقیه جزء مأمور به. این پنج تا در همه صحیح ها هست، هم صحیح مستر هم صحیح غیر مستر در همه جا هست. قایت ما فی الباب، اگر شک در اجزا و شرائط کردیم چه میگیم؟ چه میگیم؟ میگیم امر روی پنج تا رفته، نمیدونیم آیا بیش از این هم گسترش دارد یا نه. رفع ان امتی ما لا یعلمون، تمر کلامو فی تصویر الجامع به ذهنمان بسپاریم. هنر، هنر قائل به صحتی نست که هم جامع را ثابت کنن و هم بتونن در شک در اجزا و شرائط براعتی باشن، و الا اگر نتوند براعت را ثابت کند با مبانیش تطبیق نمی کنه. این سه بیان خوبه، بیان مرحوم اذکرم حضرت طباطبایی، حضرت خویی، حضرت امام، حتی مرحوم آقای بروجردی. این چهار بیان در این حالی که صحیح را ثابت میکنن براعت را هم ثابت میکنن. ضمناً در کلام امام ماده و هیئت این شده، ماده فرمید این اجزاء، هیئت عبارت است از اون هیئت صلاتی که با آقای بروجرده فرمود تخشرا تخزا، ایشون به جاش میگد هیئت صلاتی، که انسان از اول که شروع میکند به نماز یک هیئتی هست امام الله، یک هیئتی هست روی این اجزا آمده، هم هیئت لا به شرطه و هم ماده لا به شرطه. تمر کلامو، ستا ستاره بزنیم، تمر کلامو فی القول بالجامع علی القول بالصحیح. چند تا تقریر شد؟ هفتا، مال مرحوم آیا آخون، مرحوم اصفهانی، مرحوم نائنی، مرحوم بروجردی، ستا هم اعلام اخی حضرت امام، آقای طباطبایی و مرحوم خویی، می شود هفت تقریر. در واقع این چهار تقریر روحشون یکیه، سبا اون تقریر آقای بروجردی، حضرت امام، برو عرض کنم طباطبایی، آقای خویی، تقریبا یکیه، ولی خب هر کدام یک مثال خاصی دارند و یک نوع ماده و صورتی را تصویر میکنن، در حقیقت یکیست. باز تکرار میکنم جامع علی القول بالصحیح باید هنرش این باشد که در شک در و اجزا و شرائط اشتغالی نباشد براعتی. خب ما به شما قول دادیم که هم جامع صحیحی را بیان کنیم هم جامع علی القول بالاعم، چون من قائل به اعم میشتم دیگه جامعش را نمیگیم، کفایه دارد ماشاءالله، کفایه قول به جامع علی الاعم را سه چهار بار آورده و رد کرده. وقت ما کمه، عمرمان را صرف نکنیم جایی که برای ما مفید نیست. قول به اعم باطله، جامعه ها هم که گفته در کفایه هست، تکرار مکررات نکنیم. چه کنیم؟ حالا آیا هل القول به صحیح صحیحون اول قول به اعم استدل علی القول به صحیح به اموره؟ چند تا دلیل آوردم. اول رؤوس این دلیل را من بگم، کفایه. کفایه چون معتقد است اسماء عبادات وضعت لصحیح، چند تا دلیل آورده. یک التبادر، دو صحت السلب عن الفاسد، نگفته صحت الحمل عن الصحیح، بلکه گفته صحت السلب عن الفاسد. سوم الاثر المطلوب، اثر مطلوب، اثر مطلوب از نماز نهی عن الفحشاء، و این اثر مال صحیحه. قرآن و سنت را میکردیم، آثار نماز را مطالعه کردیم، دیدیم آثار نماز همه اش مال صحیحه. تنها عن الفحشا قربان کل تغییر. چهار، دیدن الاغلا. اغلا اگر بخوان اسم تیاره و ماشین را بگذارن، بر اعم اسم گذاری نمی کنن، بر صحیح. ظاهرن چهار تا دلیل. پنجمه کدومه؟ بله؟ پنجم کدومه؟ عرض کنم خدمتون که بله، عرض کنم دلیل پنجمی هم دارد که در واقع دلیل خیلی مهمی نیست. نفی الحقیقه عند انتفاع بعض الاجزاء. گفته لا صلاة الا بطهور. معنیش این است که اگر طهور نباشد نماز نیست. سلب عرض کنم خدمتون که نفی الحقیقه عند انتفاع بعض الاجزاء. پس پنج تا دلیل شد: التبادل، صحت السلب، سوم از اثر پی به مسما ببریم، چهار دیدن العقلا، پنجم هم این است که شرع مقدس گاهی نمادی که یک جزءش نباشد میگد نماز نیست. لا صلاة الا بطهوره. اما الاول که تبادر باشد، آیا آخوند روی تبادر تکیه میکند؟ میفرماید اگر کلمه صلات را در هر محیطی بکن، یتبادر منه الصلات الصحیحه. خب لا شک بر این که فرمایشون درسته، اما یه دونه سؤال اینجا هست. من سؤال را مطرح میکنم، جواب از شما. مرحوم مرزای شیرازی که درس میگفت مثل ما نبود. مرزای شیرازی در سامرا مسئله را مطرح میکرد، یک خورده هم بحث میکرد، بعد از اونهایی که پای منبر بودن نظرخواهی میکرد، هر کدام از اونها نظر بدهن و از این طریق مجتهد را تربیت میکرد. این خیلی بهتره، ولی این کار در قوم عملی نیست، چون پا منبر ایشون کسانی بودن که مستحضر بودن نسبت به مسائل. حالا اون استحضار کمه. من یه سؤالی دارم از آیا آخوند. آیا آخوند شما میگید متبادره در نجف میشستید در قرن چهاردهم، حی علی الصلاة یعنی صلاة صحیح، از کجا معلوم زمان پیغمبر یا زمان نوازه هم صحیح تبادر میکرد؟ جوابش چیه؟ آقای سعید العلماء فرمودند دیگه. جوابش چیه؟ جوابش را خونده. اون این است که اصالت و عدم نقل بنا شد که این اصل اغلایی باشد. اون این است که الان متبادر صحیحه. شما میگید متبادر در زمان پیغمبر یا واضح غیر این بود، لازمش این است که از یه معنایی به معنای فعلی منتقل بشه و اصلی چی آقا؟ عدم نقله. عرض کنم خدمتون که این را هم ایشان زمیمه می کند و مسئله را تمام می کند. خب عرض کنم خدمتون که برمی گردیم به دلیل دومش. دلیل دوم کدوم؟ صحت السلب. نمی گد صحت الحمل، چون صحت حمل ثابت میکند که در صحیح حقیقته، اما در فاسد مجازه اون را ثابت نمیکنه. ولذا آمده است از صحت السلب استفاده میکند. الصلاة الفاسده لیست بصلاته، الصلاة الفاقده للركوع لیست بصلاته، الصلاة الفاقده للسجود لیست به صلاته. صحت سلب بگن از فاسد ما صلات را سلب بکنیم. خب این مسئله را مطرح میکنه. اما این خیلی قابل مناقشه است. این که میگید الصلات الصحیحه، الصلات الفاسده یا الصلات الفاقده للرکوع لیست به صلاتن، کدام صلات را میگید؟ آیا صلات عرض کنم اثردار را میگید؟ لیست به صلاتن یعنی لیست به صلاتن تنها عن الفحشاء والمنکر. اگه اینو بگید این بر میگردد به دلیل سوم. دلیل سوم کدوم؟ از آثار پی به مسمى ببرید. من سوال میکنم آقای آخوند، این که میفرماید صحت الصلاة الصلاة الفاقدة للركوع ليست بصلاة، یعنی ليست بصلاة که تنها عن الفحشاء والمنكر، این برمیگردد به دلیل سوم. علاوه بر این، علاوه بر این، صحت هم عبادت از آن است که عرض کنم بدون قرینه شما صبر بکنید. شما بدون قرینه صبر نکردید. هم تبادر باید حق اللفظ باشد، هم صحت سر باید بدون قرینه باشد. شما در اینجا با قرینه صحت سر کردید. بوده الصلات الفاقده للرکوع لیست بصلات که تنها عن الفحشاء والمنکر، این اولا برمیگردد به دلیل سوم که از اثر پی مسمى ببریم. علاوه بر این صحت سلب، صحت سلب درستی نیست. صحت سلب باید حق معنا را سلب کنی و این اول کلامه. اول کلام است که بگیم الصلاة فاقدت لرکو لیست به صلات، اول کلامه. بنابراین دلیل اولش تا حدی پذیرفته شد، به شرط اینکه اصالت عدم نقل را ضمیمه کنیم. اما دلیل دومش که میگد الصلاة الفاسده یا الصلاة الفاقدت لرکو لیست به صلات، اگر میگن لیست به صلات که تنها، این برمیگردد به دلیل سوم. علاوه بر این برخلاف قاعده است، باید حق معنا را سلب کنید نه معنای مقید را. و الا من ممکنه بگم الانسان الاسود لیست به انسان ابیض، بله میتونم بگم. شما اگر واقعا هستید حق معنا را سلب کنید. حق معنا را سلب نکردید، معنا را مقید کردید. یعنی لیست به صلات تنها عن الفحشاء والمنکر. بنابراین تبادر را پذیرفتم اجمالا، اما صحت سلب را ایراد کردیم یا گفتیم برمیگردد به دلیل سوم. علاوه بر این، این صحت سر علامت مجاز نیست. علامت مجاز این است که معنای لفظ را سر بکنی نه معنای قرینه دار را. بگو معنای لفظ را سر بکنی نه معنای قرینه دار. شما معنای مقید را سر بکردی، مثل که بگید الانسان الابیض الانسان الاسود لیس به انسان ابیض، این که نمیشه. معنای مقید را شما سلب کردید، باید معنای مطلق را. چهارشنبه است و حدیثی را بخونیم. لطف بفرمایید اون کتاب را عرض کنم. این حدیث را من خیر دوران جوانی دیده بودم و همین محرک من بود. روز صدوق فی امالیه به اسناده عن النبی، من این حدیث را در اوثق الوسائل دیده بودم. اوثق الوسائل حاشیه بر رسائل، در اولش مؤلف این حدیث را آورده. من دوران جواری این حدیث را اونجا دیده بودم و من محرک من بود. حالا از این کتاب نقل میکنم. روى الصدوق في امانيه باسناده الى النبي انه قال ان المؤمن اذا مات وترك ورقه واحده عليها ادمان، بمیرد یه برگی از خود بگذارد که در آن علمی هست، آیه هست، حدیث هست، حکمت هست. کانت الورقه سطرن فی ما بینه و بین النار. این برگی که متضمن آیه هست، حدیث هست، موعظه هست، نصیحت هست، چیزی که به درد مردم میخورد در دنیا و آخرت، این یک حاجزی می شود بین انسان که کاتبه و بین آتش. و اعطاه الله تعالی به کل حرف مدینتن اوسع من الدنیا و ما فیها. این حدیث از پیغمبر اکرمه. دوران جوانی که من حدیث را دیدم سبب شد که قلم به دست بگیرم، آثاری از خودم بگذارم. حالا این آثار من سطر هست یا نه چه عرض کنم، این حدیث را من میخونم. آقایون از همین دوران جوانی که پای درس و مباحثه هستی دست قلم باشی. اگر از دوران جوانی رد بشود دست به قلم نباشید دیگه مشکله. الان باید آقایان درسها را بنویسند، حدیث را بنویسند، مطلبی را از یه واعظی میشنوید بنویسند، دفترهای مختلفی داشته باشید، یه دفتری برای مواعظ داشته باشید، گاهی از یه بزرگی کلمه را میشنوید یادداشت کنید، کلمه حکیمانه را یادداشت کنید، درسهایی که میخوانید اونی که مهم است اینها را یادداشت کنید. از حالا دست به قلم باشید، این برگها را پاک نویس کنید. اگر موفق به چاپ شدی چه بهتر، نشد در میان ورثه شما میماند، یکون سترن بینک و بین الله. بنابراین اگر این دین ما محفوظه به وسیله همین کتاب هاست. امام صادق می فرماید احتفظوا بکتبکم فانکم سوف تحتاجون الیها. به شاگردانش میگد این نوشته ها را حفظ کنید، شما در آینده به این کتاب ها محتاجید. بنابراین هر اثری را که آقایون می شنوید، کلمه حکیمانه، سخن حکیمانه، درس حکیمانه، پاک نویس کنید، آرام داشته باشید که این بینکم و بین الله سطره. الان میبینیم شیخ مفید 200 کتاب نوشته، الان 45 کتابش در میان ما هست و دین ما را همین کتاب ها حفظ کرده، کتاب های مفید و صدوق و شیخ و قبل از آنها حفظ کرده. ولذا امام میفرماید احتفظوا بکتبکم فَإِنَّكُمْ صَوْفَ تَحْتَاجُونَ إِلَيْهَا. اولا در نوشتن آرام آرام بنویسید، جمله بندی ها خوب باشد، مدرک را بنویسید که انشاءالله این کتاب ها و آثار شما هم در آخرت سطر و هم در زندگی شما سرمایه علمی است. من از منیت المرید شهید ثانی این حدیث را نقل کردم. والسلام علیکم و رحمت الله.